الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از جمله رواياتي كي باز تصور شده است که میشه بهش استدلال کرد بر صحت بیع فضولی و مرحوم شیخ ذکر نکرده است، روایات در باب وصیت میت بیش از ثلث. اگر چنانچه میتی وصیت کرد در مال خودش برای کاری به اندازه ثلث، خب نافذ وصیت، چون للمیت الحق فی ثلث ماله. اگر هر اینا اون چیزی رو که وصیت کرده بود بیش از ثلث بود، در مازاد بر ثلث هم فتاوا بر اینه و هم روایات هست که در مازاد بر ثلث وصیت میت نافذ نیست مگر به اجازه وراث. وارثین اگه اجازه کردن، اجازه دادن در اون مقدار مازاد بر ثلث، به اجازه وارثین اون تصرف و وصیت نافذ میشه. حالا چه اجازه بعد از فوت باشه، چه اجازه قبل از فوت باشه، قبل از فوت هم اگه اجازه کردن باز روایات هست که نافذه. پس بنابراین استدلال میشه به این روایات بر این که تصرف فضولی در مال غیر با اجازه مالک یقع صحیحاً، چون در اینجا این وصیت در ثلث مال خودش مالکه، در مازاد بر ثلث تصرف در مال غیره در حقیقت، چون مازاد بر ثلث اون مقدار زائد بر ثلث ملک ورثه است، ملک وارث نیست. لیس للمیت حق فی اکثر من ثلث ماله. پس اون تصرف و وصیتی که در مازاد بر ثلث شده و تصرف و معامله است در مال غیر که وارثینه، اگر به اجازه مالک وار که وارث باشه، به اجازه وارث این تصرف نافذ شد، قهرن در اینجا با نفوذ این تصرف این دلیل میشه بر این که تصرف معاملی و انشائی در ملک مالکی فضولتن از غیر مالک با اجازه اون مالک کنو صحیحن و نافذن. پس این دال بر نفوذ تصرفات در اموال دیگران با اجازه لاحقه اونهاست. الغاء خصوصیت میشه. حالا مورد این مال غیر از جهت اینه که مازاد بر ثلث مال غیره، مال ورثه است، این موردشه دیگه، مورد با این روایات وصیته. الغاء این خصوصیت میشه، تعدی میشه به جاهای دیگری هم که کسی تصرف میکنه در مال غیر بدون اذن او، بفروشه یا مثلا صدقه بده یا هر کاری بکنه، بعد او بیاد و امضا کنه، اونجا هم قهرن این خصوصیتی نداره با این باب تصرفات میت از غیر میت در مال غیر. پس استفاده کبرای کلی میشه که کل مال للغیر لو تصرف فیه متصرفون تصرفا معاملیا ببیعین او صدقتین او عتقین او انشائی، و بعد از آن مالک آمد و امضا کرد و راضی شد و اجازه داد، یقع صحیح. حالا یه روایتی هم در اینجا ذکر کرده شده، ذکر شده که از نظر سند روایت تامه، روایت احمد ابن اسحاق، مکاتبه احمد ابن اسحاق الی ابو الحسن علیه السلام در باب وصیه، ناظر به مسئله از این قبیلی است که کسی زنی از موالین اهل بیت وصیتی کرده، به اموالش را هدیه کرده، داده، بخشیده بعد از فوت خودش به سید و مولای خودش که امام باشه، بعد معلوم شده که این وصیت بیش از ثلثه، میپرسه از امام چیکار کنیم، امام میگه در ثلث نافذه، در مازاد نافذ نیست مگر که شما که وصی هستید وارث هم باشید و خودتون اجازه بدید، اگه دادید نافذ میشه. مکاتبه احمد ابن اسحاق الى ابو الحسن علیه السلام امام هادی: ان رده بنت مقاتل توفیت، زنی از والینشون فوت کرده، و ترکت ضیعتا اشقاصا فی مواضع، یه زمینی ره ترکه، او یک زمین هاییست باغ هاییست که اینها تیکه تیکه است، شخص شخصه، یه جا جمع نیست، در مواضع متفرق مختلفی است، یه تیکش این طرف فرض کنید دهه، یه تیکش اون طرفه، یه باغ پراکنده ای داره که تیکه های پراکنده داره. و اوسط لسیدنا فی اشقاصها، وصیت کرد این زن که برای سید، این سیدنا کنایه از خود امامه، که این تیکه تیکه های باغ و ضیعه را اینها برای مولامون باشه، برای امامون. و اوسط لسیدنا فی اشقاصها بما یبلغ اکثر من الثلث، به بیش از ثلث مجموع این اشخاص و این تکه های موجود این ضیعه بیش از ثلث مال این زنه، به ما یبلغ اکثر من الثلث، و نحن اوصیاؤها، ما هم وصیش هستیم، و احببنا انها ذلك الى سیدنا، خواستیم که اینه برسونیم به آخر رو بدیم، چون که مال شماست وصیت شده بدیم بشه، میخواییم اینا رو برسونیم به خدمت شما، چیکار کنیم؟ فان امرتنا امرتنا بامضاء الوصيه على وجهها امضيناها، يا ان امرنا يعني امرنا سيدنا بامضاء الوصيه على وجهها امضيناها، وان امرنا بغير ذلك يا امرتنا بغير ذلك انتهينا الى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله، ان شيء كه امر كنه سيدنا، مثل كه در مقام تقیه هم بوده، تعبیرات ره خیلی صریح نیورده به عنوان سیدنا، این امرنا سیدنا، که بعد اگه جایی این نامه افتاد مکاتبه دست کسی از طاغوت های وقت بتونم بگه خودی سیدی بوده، یک کسی بوده، مولایی داشتیم مثلا، تعبیرات اینجوری ورده شاید به این جهت، جهت جو تقیتی که در اون زمان بوده. ان امرنا بامضاء، يعني سيدنا بامضاء الوصيه على وجهها امضيناها، وان امرنا بغير ذلك انتهينا الى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله، ان شاء الله امتثال میکنیم. قال فكتب عليه السلام بخطه، بخط مبارك خودشون جواب دادن: ليس يجب لها في تركتها الا الثلث، بیش از ثلث چیزی برای او ثابت نمیشه، برای اون زن یجب اینجا به معنی یثبت، لیس یجب لها، یثبت لها به معنی لغویش یجب، فی ترکتها الا ثلث، بیش از ثلث نمیشه کاری کرد، وصیت نافذ نیست. بعد میگه: و ان تفضلتم و کنتم الورثه کان جائزا لکم، ان شاء الله، اگر شما که وصی هستید وارث هم هستید و شما خواستید این فضل رو، این تفضل رو انجام بدید، که بدید اینا رو، کانه جا ازن نکنه ان شاء الله، که شما اگه اجازه کردید نافذه. تو بعضی روایات دیگه اجاز الوصیه هم هست، باز اونم آمده در اون روایات. صفحه 314 جلد 13 از مسائل شیعه. استدلال به این روایت و بلکه به این روایت، به این مطلب کلن، نه استدلال به این روایت درسته بر در این مبحث فضولی بر صحت به فضولی به اجازه، و نه استدلال به اصل این که یجوز و ینفذ الوصیه مع اجازت الوارث الزائد عن الثلث، که اون ثابت شده از نظر فقهی و فتوایی هم ثابته و شاید روایت غیر از این هم داشته باشه. در این روایت استدلال به شخص این روایت اشکال زائدی هست، و در استدلال به مطلق این روایاتی که در این مسئله فقهی آمده بر بحث فضولی اشکال باز دیگر. پس در اینجا در حقیقت دو تا اشکال و ایراد هست، یه ایراد مخصوص به این روایت، ایراد مشترک بین این روایت و روایت دیگر. ایرادی که به این روایت هست خیلی روشنه که این روایت نمیشه ازش استدلال بر صحت به فضولی کرد، چون امام در اینجا داره میگه انتفضلتم و کنتم الورثه و کان جائزا لکم. اینجا داره میگه اگر شما خودتون وارث هستید و شما خواستید این مازاد بر سرسا به من بدید جائزه. و این چه ربطی به باب فضولی داره؟ اینجا اینها که فضولی نیستن، مالکن، خود مالک زائد بر سرس اینا هستن. میگه اگر شما مالکید و شما خواستید این مال زائد که مال شماست، ارثه دیگه، این لیست لتلک المرأه، این اون به اندازه سرس وصیتش نافذه و بیش از او نافذ نیست، سرس را او به ما داد، خب میدید به ما، مازاد مال شماست، اگر شما خواستید بدید میتونید بدید جائز لکم. این اینجا اگر اینها دادن جواز دادن نفوذ این صحت این معامله به جهت فضولی بودنش نیست، به جهت خود مالک داده، و مالک اگر جایی بده مثل اینکه گفته اگر بخواید خودتون هبه کنید مالتون به ما، این هبه کردن شما درسته، چون اگر مالک بودید، اگر ورثه بودید، نیست چه چیزی تو روایت میگه انتفاض، نگفته از طرف زن یقع لنا، گفته شما اگر خواستید بدید، اگر میگفت از طرف اون زن نافذ میشد، این مثلا جوره کسی ازش استفاده کنه بحث فضولی را. اما داره میگه اگر شما وارث بودید و شما این تفضل رو بخواید بکنید، تفضل تو یعنی شما بخواید این بخشش رو بکنید، این بخشش رو شما خواستید بکنید نه او، و این تفضلتم و کنتم الورثه کان جائز لکم. این عبارت رو اینه که بگه اگر شما خواستید این بخشش رو بکنید، چون اون مازاد بر اساس مال شماست، اگر شما خواستید این بخشش رو بکنید جایزه بر شما، این یه فضل نیست از شما بر ما که خواستید اون مقدار رو هم از خودتون بدید به ما. پس این روایت داله بر اینه که اگر شما این بخشش رو انجام دادید خب یقع صحیحا و جایزه، و این دیگه با داخل در بحث فضولی نیست. بحث فضولی اونجاییست که این بخش این انشاء را کسی دیگه بکنه، نه خود اونها بکنن، خود مالک بخواد بکنن. و این تفضلتم قرینه است برای اینکه در اینجا خود مالک میخواد این را بده، و امام داره میگه اگر تو که مالکی خواستی بدی و بخشش کنی عیبی نداره، خب بلا شک عیبی نداره. این در داخل در باب تصرف مالکه نه تصرف فضولی و به اجازه مالک. پس اولا این روایت ذیلش اصلا ناظر به بخشیدن خود اون وارثه به امام، و این اجنبی است از باب فضولی و اجازه و خودشون ورثه. میگه ان کنتم الورثه ان تفضلتم و کنتم کی گفت تفضل در اینکه خود بخشید نه به داره میگه تفضلتم اگه شما بخواید بدید، داره میگه لیس یجب لها فی ترکتها الا الثلث، بقیه مال شماست که ورثه هستید، اگر مال ورثه است، اگر شما ورثه اید بخواستید شما اون رو بدید، این چطور ازش دلالت؟ اگر بیع فضولی باطل بود بازم این عبارت درسته، اگر بیع فضولی باطل بود بازم این عبارت درسته که شما که مالکی دیگه خواستید بدید خب میتونید بدید. پس این روایت ذیلش متوقف بر صحت بیع فضولی نیست، اگر بخشیدن فضولی باطل بود کسی برمی‌داره مال کسی رو بگه ببخشه بعد او اجازه بکنه، این اگر باطل بود نداره اجازه، اگر تفضل دادید که شما دادید به ما، حالا ترتیب دادن چجوریه، اجازه است یا خودتون آمدید دادید بخشیدید، این تفضلتون به اتفاقا ظاهره در همون بخشیدن خود اون آزنی مربوط به شما، شما اگه خواستید بدید بدید، این مثل اینه که بگه این مربوط به شما، شما اگه خواستید بدید، این ربطی به مسئله فضولی نداره، داره میگه شما مالکید اگه خواستید بدید بدید میتونید بدید، خب معلومه هر مالکی اگه بخواد تفضل کنه بده میتونه بده، این تعبیره که هر مالکی اگه بخواد مال خودش بده به دیگری میگه میتونه بده. این دیگه ناظره به اجازه، اگر میگفت نعم لو اجزتم، اینجور تعبیری درش بود، لو اجزتم تلك المعامله مثلا یقع من قبلها، این حرف کلمه اجازه و امضاء و تنفیذ ما فعلته المرأه نیست تو این روایت در زیرش. چرا؟ یه روایت دیگری هست اونجا توش هست که این اجازه، البته اون هم روایتش درش حالت در سوال آمده بوده در جواب، ولی من تو روایتی که در این باب دیدم ندیدم یک کسی درش تصریح به اجازه داره، این اجازه الوارث ینفوذ، اینجور تعبیری ندیدم. اگر اینجور تعبیری پیدا کنی این خوبه، که اذا اوصت اوصل میت بما زاد على الثلث فینفذ اذا اذن الوارث، اگر اینجور چیزی داشته باشیم، ینفذ اذا اذن الوارث یا اذا اجازه. یه روایت داریم اونجا که من دیگه اون رو نیاوردم چون اجازه در سوال بود نه در جواب، که مات فلانون اوصا فلانون بما زاد على الثلث ولم يجز الورثه، لم يجز داشت، فما هو الحكم؟ امام میگه که عتقی کرده و العتق کان اکثر من الثلث ولم يجز الورثه. امام در جواب بفرماد بر این که به اندازه ثلثش نافذه، دو ثلث دیگهش مشترک ارث برای دیگرانه و نافذ نیست، عتق در تمام در تمام اون چیز نافذ نیست. این لم یجز الورثه تو کلام سائل بود، میگم امام نبود دیگه، من اون روایت رو نیاوردم. مثلا کسی از این بفهمه که اگر لو کان یجیز الورثه کان یقع عتقا منها، مثلا خلاصه فرق هست بین جایی که اجازه بکنه و بین جایی که امام بگه بابا این مال شماست، اگر شما خواستید بدید خودتون میدونید جایزه براتون رو بدید. این دیگه ناظر به اجازه و این حرفا نیست، این ناظر به اینه که این مازاد بیشتر از ثلث حق نداره، مازاد مال ورثه است، اگر شما ورثه نیستید که هیچی، فقط همون ثلث بفرستید، فقط وصی هستید، ورثه نیستید، به اندازه ثلث میشه حق تصرف ندارید، بقیه مال وارثینه. اگر شما ورثه هستید هم وصیید هم ورثه و خواستید این کارو بکنید، خب دیگه مربوط به شما، میتونید این کارو بکنید. این دیگه دال به مسئله فضولی نیست، ناظر فقط این نکته است که شما مالکید، به هر کی بخواید بدید، به ما به غیر ما میتونید بدید. نه وصی اون ثلث رو بالاخره میتونه بفرسته، اگر وصی فقط اون ثلث رو میتونه بفرسته، بخواد اینو بگه که اگر وصیت فقط نوارس فقط ثلث میتونه بفرسته، اگر اضافه بر وصی وارث ورثه هم هستی و دلتون میخواد به ما این کمک بشه همه این مال به ما برسه، میتونید این همه چی بفرستید. لغوه خواهم ما همه رو میخواد بگه، میخواد در حقیقت اون طرفشه بگه، بگه که بدون اذن ورثه، بدون اینا بیش از ثلث مال ورثه است، شما اگه ورثه نیستید تو فقط همون ثلث میده بفرست، اگر هم هستید خود دیگه این مربوط به شماست. نشه این نمیخواد این تیکه چه بگه، در حقیقت میخواد اون تیکه اولش بده، این اضافه کرده، اینو این تفضلت میکنه ورثه اضافه کرده که چرا اگر شما وارثید مسئله واضح هم باشه بازه. این اصلا ناظر به اون جهت نیست، ناظر به اینه که این مال شماست، اگر شما هم ورثید ورثه به هر جا مخواهید بدید، به ما مخواهید تفضل کنید بکنید، میتونید بفرستید. این دیگه ناظر به این تیکه است دیگه، کیفیت اجرا و اینکه این اجازه اون عقده یا خودشون مستقلا دارن هبه میکنن، این دیگه از تو این روایت در نمیاد، این اشکال مختص به این روایت. و اما اگر حالا فرض کنیم یه روایت اینجوری بود یا همین روایت اینجوری بود، و ان کنتم الورثه فاجزتم الوصیه نفذت، مثلا اینجوری باشه فاجزتم الوصیه نفذت، این دیگه خیلی صریح میشه در اینکه نظر به کیفیت انشاء، نه به اصل اینکه شما مالکی در کاری میتونید بکنید، به ما میتونید بدید این مال رو. ان اجزتم الورثه انت کنتم الورثه و اجزتم کان جائزا لكم، اگه اینجوری بود اون وقت اشکال مشترک عبارت از اینه که اساساً این روایات و این باب فقهی و اون که فتوا هم برش هست، نفوذ وصیت میت در بیش از توقف نفوذ وصیت میت در بیش از ثلث بر اذن وارث و اینکه با اذن وارث نافذ میشه، این را کسی بخواد ازش در مبحث فضولی استفاده کنه، این استدلال صحیحی نیست. خلط کرده کسی که این کارو بکنه بین دو بابی که با هم تفاوت دارن. در باب فضولی ما قبلا گفتیم مشکل باب فضولی، یعنی نقصی که در عقد فضولی هست، نقص عدم استناد این عقد به مالک و ولیه. نقص باب فضولی، عقد فضولی، نقصان عقد فضولی در اینه که عقد از غیر مالکه، مالک کسی دیگه است، عاقد کسی دیگه است. این نقصان اینه که میخوای ببینیم این مثلا با اجازه درست میشه، با اجازه مالک اگر اجازه کرد ولو بعد از عقد این نقصان رفع میشه علی القاعده یا به ادله خاصه. این نکته بحث فضولی است. ما قبلا هم گفتیم هر نقصی به این نقص بر نمیگرده، بعضی نقص دیگر هم هست در عقود، یه جایی که تصرف کننده عاقد ولیه، مالکه یا ولیه، ولی این عاقدی که حالا مالکه ملکش متعلق عقد دیگر، متعلق حق دیگری هم هست، مانند بیع عین مرهونه. اگر یک کسی عین رو رهن کرد در این جایی، ملکیتش که هست در این مال، ولی این عین متعلق حق رهن شد، حالا میخواد این عین رو بفروشه، اونجا ما میگیم نفوذ بیع عین مرهونه متوقف است بر اذن مرتهن، من عنده الرهن، من عنده الوثیقه والرهن، که مرتهنه اذنش لازمه، اگه او اذن نده بیع عین مرهونه بدون اذن او باطله. ولی این که میگیم بدون اذن او باطله و اذن او لازمه، این اذن غیر از اذن فضولیه، غیر از اذن مالک در فضولی. ولهذا ما در اون بحث هم در یکی از بحث ها گفتیم در اونجا اجازه لازم نیست، رضای باطن کافیه، اگر در نفسش راضی بود، مرتهن راضی بود که این کار انجام بگیره، لازم نیست بگه عجزت المعامله، چون او که نمیخواد این معامله، معامله مرتهن که نمیخواد بشه، این به او که نیست، چون او مالک نیست اصلا. نمیخوایم اینجا این معامله رو منتسب کنیم به مرتهن که بگیم آقا انشاء اجازه لازمه و این حرفا لازمه، چون او که مالک نبود و نمیخواد او بفروشه، او که فروشنده اصلا نیست، مالک حقیقیش فروخته، ولی مالک حقیقی فروخته، چون عین متعلق حق دیگری بود محجور علیه بود عین. این داخل در باب حجره که عدم حجر هم شرط صحت بیعه، ولی عدم حجر یکفی فیه ارتفاع الحجر، اجازه دیگه لازم نیست اونجا، اونجا گفتیم این یک محظور دیگری است که اخف از عقد فضولی است، چون اونجا عقد انتصابش کامله به ولیش، به مالکش، مال و عقد صدر من مالکه، فقط چون مال محجور عن بود، مال محجور عن مقتضی حجره که نافذ نشه معاملات حتی مالک درش باشه، تا حجر رفع نشه و رفع حجر اینه که یا فکران کنه یا اون شخصی که متعلق حقشه راضی بشه بگه من راضیم، اینم ارتفاع حجره در حقیقت، چون مقصود حجر به جهت حفظ حق اوست، اگه او راضی شد دیگه حجر موضوعی برای حجر باقی نمید. هر جا یفک الحجر نفذ البیع، و دیگه اجازه هم نمیخواد، نمیگه لازم نیست بگه امضیت این معامله، تو کی هستی که امضیت المعامله، معامله که مال تو نمیخواد بشه، که بگه امضیت المعامله و یستند المعامله الیه، نه معامله مال اون نیست، معامله مستند به مالک حقیقیشه و یقع صحیحا منه نه من این. باب حجر مصادیق زیادی داره، یکیش عین مرهونه است، یکیش بیع منجزات مریضه، یکیش مفلسه، مفلس مالک مال خودشه، تا قبل از تقسیم مالک مال خودشه، بیع مالکه، ولی مال محجور علیه. یکیش هم وصیت به اکثر من ثلثه، چون وصیت میت در چه وقتی است؟ در وقتی که مالکه وصیت کرده. کی وصیت کرده؟ زمان حیاتش، زمان حیاتش مالک کل اموال خودشه، زمان حیات این آقا مالک بوده، فقط شارع حجر کرده بر این به اندازه ثلث، به اندازه سلس حجر کرده بر این مازاد بر سلس، گفته تو درست مالکی، حالا مالک کلی، حالا مالک کل این بنده ای یا مالک کل این اموالی، فعلا تصرفات تصرفات مالکی است، ولی چون بعد خواهی مرد میمیری و این مال در نظام و قانون و آیین ارث ما بیش از سلس، ما بعدن برای دیگران بیش از سلس بقیه مازاد علی الثلث برای دیگران قرار میدین، در حقیقت برای حفظ حق اون ورثه از حالا شما محجوری در تصرف، نمیتونی در بیش از ثلث تصرف کنی، با اینکه تصرف شما تصرف مالکی است بیش از ثلث حق نداری. ولذا اگر آقای وارث از حالا که زمان حیات تا چه برسه بعد اجازه داد، اجازش سبب میشه که یقع این تصرف لین مالک، از خود از طرف خود مالک میشه و برای مالک، نه اینکه یقع للوارث. اینجا هم بابش مثل همون باب اجازه اذن من يكون الحجر له. چطور مرتهن اگر اجازه داد یک عال بعد من داد مرتهن للمالک، اینم اگر آقای وارث اجازه داد یک عال للمیت لا یک عال للوارث. وارث اگر وصیت کرده که مثلا بیش از ثلث بدن صدقه، بیش از ثلث بدن، وقتی اجازه داد مالک وارث در زمان حیات یا در زمان موت، اجازهش سبب میشه که ما یقع عامل المیت لا انه یقع عامل الوارث. این اجازه معامله اون تصرف وصیت را ما اوصا بهی را از طرف میت درست میکنه نه از طرف وارث. بله از قبل هم میتونه اجازه بده، از قبل هم اگر در بیش از ثلث اجازه داد فتوا و روایات صریح در این مسئله یقع صحیحا، بعدم اگر داد باز یقع صحیحا. پس اجازه نفوذ وصیت به اجازه مالک به اجازه وارث در مازاد بر ثلث، این تنفیذ وصیت به این معنا نیست که اون شیئی که اوصا بهی یقع من الوارث بل یقع من المیت، بس محجور علیه بود در مازاد علی ثلث، اگر رفع حجر شد به رضای من کان الحجر من اجله یقع صحیحا. پس در حقیقت این روایات مربوط میشه به اون حیثیت دوم از نقصان در بیع. در بیع دو تا نقصان هست، یک نقصان بیع فضولی، این اصلا بیع مالک نبود، استناد نداشت این بیع به من یصح منه البیع. ما من یصح منه البیع را میخواییم درست کنیم در اجازه فضولی، این یه باب و یه نقص در باب بیع. یه نقص دیگه هست در باب بیع عین مرهونه و بیع مثلا مفلس مال خودش را و بیع منجزات مریض و وصیت به مازاد بر ثلث، که اینها مربوط میشه به باب دیگری یا به نقص دیگری در معاملات که ازش تعبیر میکنیم به لا یصح البیع فیها و التصرف فیها، چون مال محجور علیه، نه چون تصرف از ولی نیست از مالک نیست، تصرف از مالکه. ولو ارتفع الحجر یقع من المالک لا یقع من ذلك الذي رفع الحجر، که عبارت باشه از مرتهن یا دویان در مفلس یا ورثه در منجزات مریض و در وصیت به مازاد بر ثلث. پس نکته نقصی که در مورد روایات هست مربوط به محجوریته، و نکته نقصی که در بیع فضولی مبحث فضولی هست مربوط به عدم استناد بیع و انتصابش به من له الولایه و له الملکه. روایات اگر گفت که در مورد موردی که نقص دوم هست با رضای من له الحجر این نقص رفع میشه، این دلیل نیست برای اینکه اون نقص اول که نقص دیگری است، نکته دیگری است، او هم با رضای و اجازه مالک رفع میشه. این دوتا با هم قاطی شده. پس این روایات مربوط به یک مسئله دیگری است و به درد رفع ارتفاع یه نقص دیگری میخوره به رضای من یجب و رضا فی، که در مسئله تصرفات در مورد حجر هست. در حقیقت اونجا هم تصرف نافذ نیست، نه چون منتسب به مالک نیست، نه چون این نقص باب فضولی در اونجا هست. اون نقص در اونجا نیست، از اون نظر تصرف مالکه، چون اون نقص دوم هست و اون اینکه مال محجور علیه هم تصرفات ولو مالک درش نافذ نیست مگر رفع اون حجر بشه، و رفع حجر یا بینه که فک رفع موضوع حجر بشه یا راضی بشه من یکون الحجر له بداره، که در حقیقت این رفع موضوع حجر در حقیقت، چون مخالفت با اون حق نشده دیگه. پس اینجا رضای اونها شرطه برای رفع حجر، ولذا بیش از رضا هم چیز دیگه لازم نباید بگن عجزنا و نفذنا. اینجا عجزنا نفذنا استناد نمیخوایم درست کنیم اونجا که بگیم اجازه لازمه، چون این فعل یقع صحیحا من المیت، این تصرف الوصیه وقتی اجازه راضی شدن اونها یقع اون تصدق یا عتق یا هر چیزی که انجام داده در اون وصیت، یقع للمیت و من المیت لا یقع من هذا، استنادش بین اصلا لازم نیست، به خلاف در بحث فضولی. در بحث ما این استناد را میخواییم، این روایت دال نیست برای اینکه این استناد درست میشه به اجازه، این روایت دال برای اینکه اون رفع حجر میشه به این رضا یا به اجازه. پس از این روایات نمیتونیم ما مسئله تحقق استناد را به اجازه و به رضای مالک بعد از اینکه خودش عاقد نبوده استفاده کنیم، مگر برگردیم به اون علی القاعده بگیم درست میشه که این وجوه سابقه است، یا به روایات و مسائل دیگه رجوع کنیم. پس اگر ما بودیم این طائفه از روایات، این طائفه از روایات مشکل باب باب فضولی را حل نمیکنه، بلکه مشکل باب حج را محجوریت رفع میکنه که اونجا استناد درش فعلی است. استناد به مالک فعلی است، فقط چیزی که هست اینه که در اونجا مخالف با حق دیگری است، تضییع حق دیگری است. تضییع حق دیگری هم با رفع حجر یا با رضای من کان الحجر له رفع میشه، اون جهت را رفع میکنه این روایات به رضای مالک. عیبی نداره. حالا مالکه، شما در باب ملکیت گفتید، حالا مالکه در باب ملکیت میگید که ملکیت هر وقت یثبت یثبت الی الابد. بعد از ملکیت میاد این دیگه از بحثای بحث ارثه که این که حالا ما نه این که حالا این مال را در یک سال دیگه مالک نیست، حالا این مال را تا آخر الابد عمر این مال مالکه، چون ملکیت زمانی نیست. خوندیم در بحثی که ملکیت به حسب زمان تقطع بردار نیست، ملکیت مطلقه. بعد این آقا وقتی مرد به مردنش مالکیتش رفع میشه، نه اینکه مالکیت از اول نبوده، از قبل از مردن مالکیت الی الابد بوده، بعد از مردن مالکیت رفع میشه. فرق هست بین این دوتا. بعد از مردن رابطه مالکیت از این طرف قطع میشه، نه اینکه این مالکیتی که بوده از اول مالکیت مطلقه نبوده، مالکیت در این زمان بوده. این دوتا با هم دیگه فرق داره و در باب ارث این خیلی قشنگ اونجا این بحث میشه و میگن باب موت اینجوریه، نه اینکه مالکی ولی این درست نیست کسی بگم ما مالکیتمون محدوده، حالا که مالکین مالکیتمون زمانی است، محدود به زمان حیاتمونه. نه، مالکیت هر وقت ثبت یثبت الی الابد، ولی میتونه حالا منتقلش کنه بفروشیدش. اگه مالکیت از حالا تا زمان موت بوده نمیتونه دیگه مالش بفروشه به دیگری. چرا؟ چون به عبارت از تملیک رقبه است الی الابد به دیگری. این مالک نیست تا ابد، این تا زمان حیاتش فقط مالکه، داره حالا تفویت میکنه حق دیگران را. چرا میگی میتونه بفروشه؟ چون اذا نشه حصلت الملکیه در یه مالی، ملکیت متعلقش دیگه زمانی نیست، مطلق الی الابد. بعد که میمیره این ملکیت قطع میشه، در مازاد بر سورس ملکیت قطع میشه، نه اینکه از اول این تیکر مالک نبوده حتی در زمان حیاتش. پس در زمان حیات که وصیت کرده زمان ملکش بوده، زمان انشاء وصیت زمان مالکیتش بوده، یعنی اون زمان مالک بوده تا ابد این مال را. از اون وقت در زمان حیات به لحاظ زمان ما بعد موت مالک بوده، ولی میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، میتونه بفروشه. کسی میتونه اجاره بده این را تا 100 سال دیگه، با اینکه 100 سال دیگه نیستش زنده، میتونه اجاره بده. چرا میتونه اجاره بده؟ اگر مالک نبود که نمیتونه اجاره بده، نقل ملک غیر کرده. علتش اینه که ملکیت متعلقش مطلقه، تمام زمانه، زمانی نیست در حقیقت، رقبه است متعلقش. پس بنابراین این و تصرف، تصرف ولیه و تصرف مالکه، عدم نفوذش به جهت محجوریتشه، به جهت اینکه یفوت حق الغیر اونجوری که شارع میخواد، به جهت محجوریتشه. و این محجوریت ارتفاع یرتفع به رضا من کان الحجر. این چرا رابطه داره به باب فضولی؟ در باب فضولی تصرف، تصرف مالک نیست اصلا، تصرف اجنبی است. ارتفاع محجوریت به رضا غیر از انتصاب به مالک به اجازه و رضا، اون بحث دیگری است. اولی مستلزم دومی نیست به هیچ وجه. کسی که به این روایات تمسک کرده به این بحث، خلط کرده بین این دو نکته و خلط بین این دو نکته نبایستی بشه و قبلا ما اشاره کردیم. پس این روایات هم اجنبی است بالمره از بحث فضولی.